بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية النوم الرزين با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. بحث ما در این بود که در چند جای قرآن آیاتی به این ترتیب، این آیه 54 از سوره مائده بود: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه عزة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتی من یشاء والله واسع علیم. آیه 54 از سوره مائده، سوره پنجم قرآن کریم. در تفسیر این آیه اهل تسنن در جلد 12 تفسیر فخر رازی صفحه 18-24 جلد 12 تفسیر فخر رازی صفحه 18-24 در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 434 تفسیر مراقی جلد 6 صفحه 138 این ستا از تفاسیر عامه که ما مطالعه کردیم. در هر سه بگن قرآن میخواد بگه که به کسانی که در اون زمان در محضر پیغمبر خدا بودن، اگر کسانی در دینشان سستی و تردید پیدا کردن، مخصوصا در راه جهاد مبارزه گام بر نمی دارن، بدانن صفایت الله به قومن، خداوند گروه دیگر را به وجود خواهد آورد دارای اوصاف یحبهم و یحبون الله، خدا اونا را دوست داره، اونا خدا را دوست دارن. عزلتن علی المؤمنین، عزله در برابر مؤمنین، اینها متوازن. یه روزم یکی از آقایان چی نوشته بود؟ ذل با ذل فرق داره در لغت عرب. ذل به معنای این است که انسان متواضع باشه، خاضع باشه. ذل به معنی حقیر و خار بودنه. این لفظ مشترکی است، مخصوصا مصدرش اینا ذل رو اینا میاد. در قرآن کریم به هر دو معنا در جای متعدد استعمال شده. اونجا که کسر زال زل یزل زلن به معنی انقیاد هو الذی جعلکم الارض ذلولا، اون ذلول از همین ماده است، یعنی خداوند زمین را در زیر پای شما نرم و ملایم قرار داده. این از ذل یعنی نرمی و ملایمت. جمعش اسم صفت مشبه ذلوله، جمعش هم میاد عزله که در مهان عرفی به همین ترتیب عزلت للمؤمنین. اما یک معنای دیگه هم داره، ذل معنی خاری و حقیر بودن. اون حقیقت من از زله از همین بابه، اون ذل معنی خاریست، جمعش هم میاد عزلا. این اولی جمعش عزله است مثل عجله، دومی جمعش عجلا هست. اینا اینا با هم فرق داره. در زمین ما با تابع لغتیم، لغت ما اینجوری میگه، این جمعش یه عزلا است، اون جمعش عزله است. این از ماده ذل معنی تواضع، انقیاد و ملایم بودن. به معنی با زن مزال باشه معنی خار فارسی بگیم خار عربیش یعنی ذلیل بله اونم جمعش میگه ازلنا میاد خلاص در اینجا عزتن علل ازلت للمؤمنین یعنی در برابر مؤمنین متواضعند ملایم و نرمند اما عزتن للکافرین در برابر کفار سربلند و سرفروز عزیزند خب درستیم این سه تا تفسیری که نام بردیم فخر رازی و دیگر هم المنار و البنار اینا هر سه هم نسبت به شیعه این سه تا تفسیر نسبت به شیعه نظر بسیار منفی دارن شیعه را به عنوان رافضه و یه تعبیرهای خیلی حقیر درباره شیعه به کار میبرن متأسفانه تعصبن اینا گفتن به اینکه خداوند بخوابه گیدن کسانی که در زمان پیغمبر خدا بودن اگر شما سوس بیاد خداوند گروهی به وجود خواهد آورد چنین وقت این تفسیر کردن در مجمل پیغمبر که دنیا رفت عده زیادی از قبائل مرتد شدن از دین اسلام برگشتن از دادن زکات امتناع کردن ابوبکر لشکری فرستاد و بعضی از اینا را سرکوب کرده از می مرد و کشت و بعضی از اینا تابع شدن اینا خلاص آمدن تفسیر کردن آیه را این یعت الله به قوم یحبهم و یحبون با این تفسیر تطبیق کردن بر ابوبکر رو و آمار نوشتن درباره کسانی که چون بعضی ها هستن بر از پیغمبر خدا ادعای نبوت کردن مثل مسیلمه کذاب اسود انسی اینا را همه را گفتن اینا بعد از پیغمبر اینجوری شدند و بردن اون فضیلت را به ابوبکر و یاران ابوبکر قومن یحبهم و یحبون این تفسیر را تطبیق کردن بر ابوبکر بعد از تطبیق بر ابوبکر شروع کردن به طعنه بر شیعه و شیعه میگن که ابوبکر به جای پیغمبر نبودن خیلی قرآن میشانه به این ترتیب یا خودش و یارانش توصیف و تمجید میکنه این تفاسیر عامه است این سه تا را برای نمونه عرض کردیم. خب ما یکی از بحثایی که داریم تفسیرهای ما با تفسیران خیلی فرق داره. از اینجا بنده گفتم ما همینطور که فقه مقارن داریم خب یه تفسیر مقارنی هم داشته باشیم که اونا در آیات طوری تفسیر میکنن ما طوری تفسیر میکنیم خیلی فرقهای زیادی در جاهای زیادی به وجود میاد ما تفسیر مقارن ما نداریم حتی از روی تفسیر اونا هم روایات اونا ما تفسیر کنیم و با تفسیر ما تطبیق میکنیم اونا در تفسیرشون ابو طالب رو مشرک معرفی میکنن ابو طالب مثلا پدر پیغمبر رو مشرک معرفی میکنن از این قبیل نمونه ها فراوانه در تفسیرهای اونا که با ما خیلی فرق میکنه مثلا ما میگیم یوم ندعو کل اناس به امامهم امام رو به معنی رهبر و پیشوا معنا میکنیم روز قیامت هر مرد گروهی با رهبرشان مشهور میشن قرآن میگه فرعون میگه یقتم قوما فأوردهم النار بئس المرد المورود فرعون داره اینطور میگه ما امام رو به معنی رهبر معنا کنیم اونا میگه نه خیر امام یعنی نامه اعماله بله یوماند و کل دا اوناسن به امام یعنی با نامه اعمالشان از این قبیل تفاوت های خیلی فراوان ما بین ما و اونها در تفسیر آیات قرآن وجود داره خب اونا اینطور معنا کردن اما تفاسیر ما در تفاسیر ما خب یکی از تفسیرهای خیلی مهم ما تفسیر علی ابن ابراهیمه این اقدم تفسیر ماست چون خود علی ابراهیم در سال 307 قمری از دنیا رفته علی ابن ابراهیم از اساتید کلینیه از او در اسناد ما که بنده در آن کتاب که نوشتن در روی رجال نوشتن 7200 جا از ایشان نام برده شده علی ابن ابراهیم عن ابی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی این ما خیلی مکرر ببینیم این علی ابن ابراهیم قومی از اساتید بزرگ کلینیست و خیلی مهمه پدر ایشان ابراهیم اهل کوفه بوده از محدثین کوفه است در حالا ششان این علی ابن اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، اول کسی که حدیث کوفیین را در قوم منتشر کرد. آیه برو جرمته در اینجا بحث داشتن. خلاصه تفسیر این اقدم تفاسیر ایشان در اینجا اینطور معنا میکنه، میگه به این خوبه که فسوفه یعت الله، باید یک کسانی به یکی در زمان پیغمبر نبودن، سوفه یعت الله بعد از این خدا اونا رو به وجود خواهد آورد. ابو بکر امسانه که در زمان پیغمبر بودن دیگه، از این آیه رو باید اینجور معنا کرد. در تفسیر مرجم البیانم باز میگه این قول درسته، برای خاطر این که این سوفه یعت الله معنیش اینه که خداوند چنین گروهی را پدید خواهد آورد، و اگر ما اینه بخواییم بخواییم به کسانی بگیم در اون زمان وجود داشتن، آیه این معنا نمیگه. برابر این سوفه یعت الله از آینده خبر میده. خب آینده خبر میده که آینده خبر میده یعنی که امام عصر علیه السلام است با اصحابه که در آخر زمان ظهور خواهد کرد و دارای این اوصاف هن. این اینطور معنا میکنه ایشان. شاهد معنای ایشان در تفسیر تبیان. تفسیر تبیان تفسیر بسیار مهمی است. تفسیر تبیان سعی کرده که آیات قرآن را با احادیث اهل بیت معنا کنه. بهترین تفسیر همینه. انما یعرف القرآن من خطب به. قرآن را کسی میفهمه که مخاطب به اون باشه، در خانه اون را نازل باشه، امام جعفر صادق علیه السلام با ابو حنیفه بحث کرد که در احتیاج تبرسی وجود در حالات امام صادق. از ابو حنیفه گفت شما به چیز عنوان فتوا میده؟ شهیده بود فتوایی انت مفتی اهل العراق، تو مفتی اهل عراق هستی. امام صادق از مدینه چند دفعه آمده به کوفه و بغداد و نادرزان منصور. در یکی از مسافرت ها ابو حنیفه را دو سال پیش امام صادق درس خوانده بود. گفت لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سال نبود من چیزی نداشتم. اما در این حال آمد و بنی عباس به این پروبال دادن و خلاصه الان مذهب حنفی دست به این پروبال دادن و این مدر فتوا میداد. در یکی از مسافرات امام صادق علیه منصور بود گفت که حی من فتاب من مسائل که شداد. منصور به ابو حنیفه گفت که از آن مسائل مشکل فراهم کنی. امام صادق که میاد اینجا در یک جلسه شما را به اون من جمع میکنم، بلکه این امام صادق یه همه آوازه داره مغلوبش بکنی. ابو حنیفه هم نشست و فکر کرد و مسائل شدادی را درست کرد. امام صادق که آمد، این آمد پیش امام صادق و بعد حضرت فرمود که انت مفتی اهل العراق. قال نعم. اهل العراق تو بدون بر یا به چه فتوا میدی؟ گفت به اینکه فتوا میدم به کتاب الله. امام صادق فرمود که چند تا آیه پرسیدن، حالا فرصت نیست خب بگم وقتی درس گرفته میشه. امام صادق چند تا آیه از او پرسید، معنا کرد درست نیست. گفت به اینکه مثلا که در باری خانه خدا را ما امن قرار دادیم، این را بگه مردم بیرن در اونجا کشته میشن، این راست این برای چی هست؟ این را خلاصه خیلی شد. اطلاع جواب بده و فرمودن بیشو خجالت بکش. انما یعرف القرآن من خطبه به، کسانش به قرآن مخاطبن و قرآن در خانه مردم این را. بعد دیده به سنت اونجا هم بازی بحثی کرد و اصلاف مغلوبش کرد. بعد گفت به قیاس من فتا میدم. به قیاس حضرت به قیاس رو باید شدید. خب بول اغذر یا منی؟ گفت که به این که منی اغذره. گفت به این که چی؟ بول اغذره. گفت حضرت البته که در منی قوس واجب در اون بر بول قوس واجب نیست. اینو خلاصه هر چه تا آخرش رسید حضرت رو نصیحت کرد که گفت به این که دیگه من بعد از این فتوا نمیدم. ابو حنیفه گفت چون به هر جا چون حضرت هیچ سوالات کرد گفت برای اینکه اگر یک نفر بینا چشم یک نابینا چشم یک شخصی یک چشم داره در بیاره دیگه چقدر رو گفت خب اینو قصاص کنه. خب این باز یک چشم میمونه ولی اون یک چشم داشته اون یک چشم رو در بیاره قصاصا اون به کلی کور میشه. اینو خلاصه چند تا از قبل مثلا از این سوال کرد. آخرش ابو حنیفه گفت که من دیگه از اینجا پا شدم فتوا نمیدم. از اول کلا ان خب بر ریاسه غیر تارکه، گفت اینطور نیست، از همین جا پا شد و تو همون همون هست، چون خب بر ریاست داری. گفت کلا ان خب بر ریاسه غیر تارکه. خب این است که تفسیر مقارنه نمیگفتم. تفاسیر ما، تفسیر تبیان یک تفسیری است که اون که روایات آمده قرآن آنطور تفسیر بکنه. الان هم چاپ شده در 6-7 جلد، خیلی عالی هم چاپ شده، 1200 تا روایت داره در تفسیر آیات قرآن. در مانند فی در تفسیر تبیان 3 روایت، همین آیه که خواندیم به امام زمان و یاران امام زمان معنا میکنه. بله، تفسیر تبیان جلد دوم صفحه 479 گفتم 7 جلد چاپ شده. تفسیر تبیان آن سید ماجد بحرانی است، خیلی مهمه. جلد دوم صفحه 479. خب این آیه که مورد بحث ماست، آیه 54 از سوره مائده، این آیه را معنا میکنه به این که ابو عبدالله علیه السلام گفتن که اند صاحب هذا الامر محفوظ له لو ذهب الناس جمیعا. فرمودن امام عصر علیه السلام خداوند حفظش کرده، همه مردم هم از بین برن او جای خودش محفوظه. بله، و هم الذین قال الله عز و جل فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه از الله علی المؤمنین اعز الکافرین. این آیه 54 سوره مائده را تفسیر کرده به امام زمان و یاران امام زمان. اون را خداوند در آخر زمان خواهد آورد با اصحابش که به این شکل هستند. یک خبر، دو خبر، سه خبر، هر سه از ابی عبدالله علیه السلام. آیه 54 از سوره مائده که مورد بحث ماست تفسیر کرده به امام زمان علیه السلام و یاران امام زمان. خب میدانید که ما یک کتاب داریم، اینم بدانید خیلی، که اون کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام. این کتاب خیلی مهمه، سید حسن صدر، خیلی از علمای بسیار بسیار بزرگ ایشان کتاب داره که تمام علوم، شروع کرده از صرف و نحو و فقه و اصول و رجال و درایه و کلام و همه اینا شیعه ها، اینها را مؤسس این علوم شیعه هن. چون برای که سنه یک مدتی بعد از پیغمبر اصلا نمی نوشتن، عمر را این آمیدن که چیز نوشته می گرفتن می سوزاندن. گفت هست بنا کتاب الله، می دونه قرآن برای ما بس، چه دارید می مسید این های مردم خراب میکنید. اما شیعه از اول از زمان پیغمبر شروع کردن به نوشتن. این است که شیعه ها در تمام علوم مقدمان. تأسیس و شیعت اسم کتاب، تأسیس و شیعت علوم الاسلام. خب اونجا به بحث تفسیر که میرسه، این علی ابن ابراهیم را در اونجا خیلی تکرار میکنه که گفتیم به این که این تفسیر نوشته، تفسیرش اقدم تفاسیره. خب این هم یک مطلب که ما بدانیم، اهل بیت علیهم السلام این آیه تفسیر میکنن به امام زمان و یارانش. خب باز این مطلب دیروز گفتیم، گفتیم که این آیه نظیر داره، این آیه آیه 54 از سوره مائده بود. نظیر این آیه گفتیم که در سوره محمد صلی الله علیه و آله، اونجا هم نظیر این آیه بود که اونجا هم بود. نظیر آیه رو در سوره جمعه، سوره 62 قرآن و آخرین علمای عقوبه هم گفتیم در هر سه پیغمبر خدا تفسیر کرده به ایرانی ها. در هر سه سلمان اونجا، حالا این یک خبره، در سه جا مجموع رویان نقل میکنه، یا پیغمبر سه دفعه این را گفته. خلاصه در سه این سه تا گفتیم که این پیغمبر تفسیر کرده به اهل ایران. خب در اینجا یک مطلب دیگه به وجود میاد، اونی که اصحاب امام زمان که آخر زمان میاد بسید اهل ایران هم دیگه، برای خاطر اینکه این آیه تفسیر شد در تفاسیر اهل بیت به کسانی ترسشان با امام زمان و یاران امام زمان. خب از اون طرف هم به این که مشمول بیان تفسیر میکنه اینا را، به این که چی اینا اصحاب سلمان هست. تو آن روایت هم داریم، روایت داریم که اصحاب حضرت مهدی کلهم عجمن، یک نفر عرب توشان نیست. البته این مرحله مرحله است. امام زمان علیه السلام که ظهور کنه اول 313 نفر به تعداد اصحاب بدر در حضوری حضور پیدا میکنن، بعد حرکت میکنه به طرف کوفه و اینا، ای ملحق میشن و عدد خیلی زیاد میشه. ولی اون 313 نفر را اینا اهل ایران میباشن. برای این هم روایت که باز اینجا داریم که حالا خدمت عرض کنم، روایت در جلد 52 بهاره، جلد 52 بهار صفحه 370 و جلد 52 بهار صفحه 370. اینجا هارون اجلی از ابی عبدالله علیه امام صادق، ان صاحب هذا الامر محفوظ له لو ذهب الناس جميعا اتى الله و اصحابه، اونطور میگه، میگه به این که همین که عرض کردیم، بعد میگه به این اینا همشون عجم هستن. عرض میکنم همون در جلد 52 صفحه 370 از ابی حضرت باقر علیه السلام، اصحاب المهدی علیه السلام 300 و 310 رجلا، اصحاب حضرت مهدی علیه السلام 313 نفر، اولاد عجم، همشون اولاد عجم هستن. یخمال رفع صحاب نهارن، این ها اینطوره که امام زمان که ظهور میکنه از خانه کعبه، این 313 نفر معینن و در شهرهای مختلف هستن، اما خداوند همون شبانه با وسائلی به مکه در حضور امام اصل اسلام حاضر میکنه. بله، بعضی در صحاب خلاصه تو رست که و بعض هم نائم علا فراشه در مکه جمع میشن، اینطوری بگه. بعد به مناسبت این کلمه عجم، خب این روایات همه را مطالعه کردم، چند تا روایت داریم که خلاصه امام اصل علیه السلام اصحابش همه اولاد عجمن، یک نفر عرب در میان اصحاب اولیه امام زمان علیه السلام وجود نداره. خب از طرفی هم باز مطالعه ما را ادامه بدیم، حالا اینها را ببینیم که اگر وقت داشته باشیم، اینها را آمده ادر ایان و شیعه شهرها را نوشته که از قم، از قم نوشته 24 نفر، از مازندران چقدر است، از گرگان چقدر، شهرها ایران نوشته که 313 نفر را خواسته درست کنه. ما اینجا یه بحث وجود نداره، فردا میخوانیم این بحث ها به وجود میاد که آیا اینا که ایشان من میسن و اینطوری اینا مثلا بعض شرار ننوشته اونا نجا نیست، یا اینا مورد سوال بوده ذکر کرده. خلاصه تعدادش انشالله اینه فردا عرض بکنیم.